نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم.
من هم محمد رضا کاظمی سلام میکنم.
خیلی خوشحالیم که باز در کنارتون هستیم، ولی این بار با یک برنامه ویژه به مناسبت 30 سال انقلاب بهمن 1357 که میدونم برای همتون به هر حال یک خاطراتی به جا مونده، از جمله برای من و محمد رضا. محمد رضا،
من که اون زمان که انقلاب شد که گوجولو بودم، جوجو بودم به قول معروف، ولی
شرکتی نداشتی تو تظاهرات؟
آره، شرکت فعال نداشتم نه، ولی بعداً به هر صورت توی مدرسه همیشه دهه فجر و 22 بهمن کلا روز خوبی بود.
خیلی خوب بود چون تعطیل میشد مدرسه. آره. همش جشن و سرود و آدم هم میرفت عضو یکی از این گروه ها میشد.
آره، تئاتر اجرا میکردیم، آهنگ اجرا میکردیم، ادای معلم ها رو در میوردیم، شیرینی میخوردیم، خوش میگذشت.
بعد فکر کن تزیین کلاس کلی وقت میگرفت، معلم هم اونجا نمیدونست باید چیکار بکنه.
دقیقاً، مگه جرأت میکرد بگی نکنین؟
ولی به هر حال این مسئله توی شهرم دیده میشد دیگه، یه جوری آدم وقتی میرفت تو خیابون احساس میکرد که فضا یه شکل دیگه است.
به هر صورت اون کاغذای سگوش پرچم ایران بود، بعد عکسش هم
عکس
آقای خمینی هم وسطش بود و تمام شهر میزدن، خب اونا رو نمیشد بی توجهی کرد بهش، همه جا میدید آدم دیگه، یک حال و هوای دیگه ای داشت. ولی جالبه که اون لحظه که ما متوجه نمیشیم که اینا برای چی هست و اینها،
اون موقع فقط فکر این هستیم که آقا سرگرمیم دیگه،
کلاس رو تعطیل کنیم بریم خوش بگذاریم. ولی مثل این که بچه‌ها وقتی بزرگتر میشن میفهمن کارکرد این مراسم و اینها چی هستش.
یه بخشی از این انقلاب هم میدونی که حالا بگذاریم، یک بخشیش هم خاطراتیه که مردم با این سرودا دارن، سرودای انقلابی. اگه موافق باشی یکی از این سرودا رو بشنویم با هم، سرود هوا دلپذیر شد بهاران خجسته باد که اسفندیار منفردزاده آهنگش رو ساخته و کرامت الله دانشیان هم شعرش رو گفته.
بشنویم. خب بعد از این آهنگ فکر میکنم که بعد نباشه بریم سراغ بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی. مهمترین و کلیدی ترین اسم و فردی که توی جریان انقلاب همیشه ازش صحبت میشه آیت الله خمینی است که به عنوان رهبر انقلاب معرفی میشه و به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی مطرح هستش. من فکر میکنم که نظرات جوانها درباره اینها نظرات اونا رو در مورد کل انقلاب هم نشون میده. بعد نیست بریم سری بزنیم بشنویم، یعنی سر که نمیتونیم بزنیم، بشنویم صحبتهای چند تا جوون.
آره، سراغ کیان، اعظم و محمد میریم در سه نقطه متفاوت، در تهران، در خرم‌آباد و در ساری. خب بچه ها، پس از 19 سال نسل شما درباره رهبر انقلاب اسلامی اگه بخواد قضاوت بکنه روی چه مسائلی بیشتر تمرکز میکنه تو قضاوتش؟
ما که بچه های متولد دهه 50 و اوایل دهه 60 هستیم یه قضاوتی در مورد ایشون داریم. بچه هایی که یه مقدار کوچکتر از ما هستن، متولد اواخر دهه 60 و دهه 70، یه درک کاملا متفاوتی از ایشون دارن. برای ما نام خمینی گره خورده با نام جنگ و آوارگی و صف و جیره بندی و یه همچین مسائلی هست. به همراه وعده های عمل نشده که از زبون ایشون همین شب‌های اخیر هم تو تلویزیون گاهی وقتا مصاحبه‌ای که پخش می‌کنه یا سخنرانی‌هاشون می‌شنویم، وعده‌هایی که اصلاً عملیاتی نبوده. اما من فکر می‌کنم که قضاوت در مورد آقای خمینی دو بخش داره. یک بخش قضاوت در مورد خود ایشونه دو قضاوت در مورد مردم ایرانه یا اون مردمیه که ایشون رو در مسند نشوند و کسایی که پای سخنرانیش میشینن وقتی ایشون اولین جمله رو میگه یا هنوز صحبت نکرده گریه میکنن.
خب کیان تو چه جوری فکر میکنی؟
من کلا باید بگم که اول کدام خمینی؟ قبل از قدرت خمینی، بعد از قدرت. یعنی خمینی که وقتی هست مثلا زن ازش میپرسن زن در اسلام چطوری، میگن محدود، میگه نه. در زمانی که در پاریس میگه نه، زن در اسلام با مرد برابره. بعد میبینی که در زمان تجمیع قانون اساسی یکی از قیدهایی که برای اون پیشنویس قانون اساسی میذاره اینه که حتما باید رئیس جمهور مرد باشه.
یعنی به نظر تو آیت الله خمینی بعد از قدرت خیلی متفاوت از اون چیزی که قبلش بود؟
اصلا مسئله من آیت الله خمینی نیست، مسئله من طرز تلقی و اون انگاره‌ای که تو جامعه وجود داره و اسطوره سازی میکنه از همه پدیده. خب بگم در واقع این اسطوره سازی تو این 30 سال فکر کنم در واقع باعث شده که ما با یک چهره نتونیم سه چهره واقعی برخورد کنیم.
خب اعظم خانم شما چگونه فکر میکنید؟
به نظر من حالا توی مطالعاتیم که خودم داشتم و توی برنامه‌ای که تلویزیون جدیدن پخش میکنم، توی کتاب دینی دبیرستانمون داریم که در مورد ولایت فقید ما میتونیم در مورد ایشون انتقاد بکنیم و حتی بهشون گوشزد بکنیمش و فکر نمی‌کنم اینجوری باشه که ایشون در حاله‌ای از معنویت و روحانیت قرار گرفته باشن که هیچکی نتونه بهشون هیچ ایرادی بگیره.
خب الان شما خودتون اگه بخواید نقدی داشته باشید،
به نظر من
ایشون نمیتونه نقد کنه، ایشون مقدس نگاه میکنه به قضیه.
نه من میتونم نقد کنم، ولی معمولاً الان توی جامعه هر جای دیگه هم که شما نگاه بکنید، کسایی که نکات مثبتشون خیلی بیشتر از نکات منفی، نکات منفی رو میپوشونه.
خب اون نکات منفی اندکی که نظر شما رو جلب کرده میتونی برام بگید؟
من که میگم ندیدم، نمیگم نداشتن، چون میگم فقط معصومین هستن که از اشتباه مبرا هستن، ولی میگم اون بخشی که ما توی جامعه ازشون دیدیم نکات منفی ما ندیدیم.
من یه سوال از ایشون دارم. فقط توی دو بارها اصلاح خمینی دستور اعدام مجاهدین خلق رو میده، تو زندان ها بودن، خیلی از اینها دوران محکومیتشون سپری شده بود. شما فکر میکنید چقدر با معیارهای عدالت میخونه که مثلا شما 600 نفر رو در عرض دو روز محاکمه کنی و اعدام کنی؟
ببین یه پزشک وقتی خواست بدن یه انسان رو جراحی بکنه، معمولا اون چیزایی که توی بدن باعث اختلال کار کل بدن میشه در میاره و میندازه بیرون. بخاطر این همین جامعه ایران بخواد بازم فعالیت داشته باشه، مجبور هستن که یه سری حذف کنن از جامعه، یا اصلا یا برن یا اینکه نباشن کلا.
ما دستگاه قضا خانم با علم پزشکی خیلی فرق میکنه. توی قضاوت شما به سادگی نمیتونید که دو روز با یک بله یا خیر که شما نماز میخونید به این نتیجه برسید که اینا محضور الدم هستن و اجازه اش از رهبر کبیر انقلاب بگیرید و اینا رو اعدام کنید.
ما اصلا توی اسلام داریم کسی که فقط اشهد و ان لا اله الا الله رو گفت کافی، این یعنی مسلمون. هیچ کس الان تو جامعه را هیچ کس بدون که نماز میخونی یا نه، اصلا کسی با اعتقاد درونی شخصیت رو کار نداره.
فقط شما جایی نرفتید استخدام بشید خانم،
اون فرق میکنه. بله اون لزوم جامعه است،
اون لزوم پزشکی بود، اینم لزوم جامعه است دیگه.
بله اینم اون ببخشید من اونو با مثال براتون توضیح دادم.
مثال دومم در ارتباط با وضعیت جنگ در سال 61 است. دوستان عزیز اطلاع دارید که الان تلویزیون هم داره صحبت میکنه. میدونید چرا جنگ سال 61 تموم نشد؟ شرایط رهبر انقلاب رو میدونید اون سال چی بوده؟ اذن خانم ایشون سه تا شرط میذارن که الان تلویزیون دو تا شرطش رو میگه، ولی شرط سومش رو نمیشون میاد که بگن. شرط سومی که آقای خمینی میذاره و شخصا بهش پافشاری میکنه این بوده که صدام از قدرت کناره گیری کنه.
بله
یعنی دخالت در امور داخلی یک کشور. و جنگ تا سال 68 ادامه پیدا میکنه که بر اساس تشکیل سازمان ملل حالا عدد کردی رو میکنه 100 میلیارد دلار خسارت جنگ رو برای ایران ارزیابی میکنه. ببخشید
این دیدی که اسلام داره یه دید کلیه، یعنی کاری به کشور و مرز و اینا نداره.
اسلام خیلی پذیره، چون یکی از تفاسیر اسلام رو ارائه میکرده.
چون دیدشون
اسلام نه آقای خمینی نماینده اسلام بود،
دیدشون اسلام گرا و ملی گرا بود.
ایشون اصلا ملی گرایی قبول نداره و دین اسلام فرامرزی میدونه و اصلا ملی گرایی در واقع نوعی کفر گفتن میدونه.
در واقع همونجوریه که میگم دید ایشون اسلام گراست،
پس ملی گرا نیست.
ملی گرایی به خاطر اینکه ایشون حالا رهبر یک کشور است و این کشور مرز داره. من به خاطر این میگم که این دید منه، من دید امام مطرح نکردم.
میراث آقای خمینی برای
بله.
نسل بعد از خودش چه بوده؟
ببین تک بودی و تک علتی ما نمیخوام نگاه کنیم، ما نگاهمون باید به مردمی هم باشه که خصلتشون مرادپرور بود و مریدپرور و مرید بشن و یه مرادی رو پیدا کنن و ما دوست داریم یه عده‌ای رو دوش بکشیم و اون عده دیگه دوشمون هم پایین نیاد. اما اون چیزی که ما الان داریم میبینیم قضاوتش خیلی ساده است. چند میلیون معتاد، بیکاری، ویرانی، اقتصاد ورشکسته، جنگ با تمام دنیا و اینها بیساش تو همون ابتدای انقلاب شکل گرفته. من فکر میکنم که در هر حال آقای خمینی هم مسئولیتشون میشه
کمرنگ
باشه توی
وضعیت
فعلی که ما الان
جامعه
داریم.
اعظم خانم شما چطور؟
من نظرم اینه که اون چیزی که امام خمینی از اول بنا کرد الان به جایی رسیده که با نظر الان یکی از این آقایون که فرمودن که الان به معتادی و نمیدونم این چیزا کشیده شده درسته، ولی این اون چیزی نبوده که امام بنا کرد. امام یه حکومت خوب بنا کرد و این اومد تا به اینجا رسید. بعضیا ریا میکنن به خاطر حفظ منافع، اینا هم درسته، ولی این اون حکومتی نیست که امام بنا کرد. حکومتی که امام بنا کرد حکومتی بود که مردمی بود، خود امام هم جزئی از مردم بود.
کیان در پایان تو ارزیابیت از نقش آقای خمینی در تحولات بعدی جامعه چیه؟
گفتمان حاکمتون سیستم بوده، یعنی طرز تلقی مردم، طرز تفکر مردم، نوع بینششون، نوع نگاهشون به متافیزیک. من با این انگاره از زمان انقلاب برای ما گذشته مشکل دارم. مثلا من مشکل من شخص نیست، مطلق انگاری هایی که در زمان انقلاب شده ما رو به این وضع کشونده.
آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
خب بزن بزنه خیلی جالبی بود،
جانانه ای بودش. البته از نوع فایت کلابی که من تو میرفتیم یه موقعی
هیجانش بیشتر از مال ما بود، مال ما خسته کننده است. به هر صورت بعد نیست که اینجا من فکر میکنم چون این برنامه یکم برنامه جوانان هست بریم سراغ یک هنرمندم در مورد
قرآن، یعنی فهمی که برنامه پیران داریم اجرا میکنیم.
نه میگم، نه چیزی نمیگم، ولش کن.
خب پس بریم سراغ کی؟
آره آقای نبوی، ابراهیم نبوی. از ایشون هم نظرشون رو میخوام بپرسیم ببینیم که چطوری انقلاب رو دیدن و از نظر ایشون دنبال چی بودن مردم با انقلاب
و به کجا رسیدن. پس یه تاکسی بگیریم بریم میدون انقلاب دیگه با هم دیگه. یه سفر با آقای نبوی.
آقای نبوی الان تو بروکسله، الان بریم میدون انقلاب.
بله دیگه.
بهتره که بریم بروکسل پس.
پس بریم.
در حقیقت میشه بگید که اون چیزی که مثلا فرض کنید در حوزه آزادی ما توی جامعه زندگی میکردیم که آزادی اجتماعی توش وجود داشت، در حقیقت جامعه خیلی محدود نمیکرد افراد رو، دولت هم تو حوزه های وسیع از آزادی های فردی کاری با آدم نداشت. ما دنبال این بودیم که با آزادی های سیاسی برسیم و در حقیقت هیچ کدوم از اون آزادی‌های شخصی و فردی و اجتماعی رو نمی‌دیدیم، فقط آزادی‌های سیاسی برامون شده بود همه چیز. بعد برای اینکه برسیم به اون آزادی سیاسی، همون آزادی فردی رو از دست دادیم، هم آزادی‌های سیاسی رو از دست دادیم و الان داریم تلاش می‌کنیم که اگر 10 سال دیگه بتونیم جامعه رو ببریم به طرف اصلاح، یواش یواش 30 سال دیگه برسیم به اونجایی که 40 سال پیش بودیم توش.
اگه با منی کشم بش، اگه عاشقی کشورش، تو به اندوه دل ما اصرا نبود یورش، تو نخواستی عب بخندیم که به غم همون بخندیم، حالا میترسم از این که توی شب بگردیم، شهری که هزار هزار تا آدم های خست دارد، شهری که قدیم دنیا دل خون نشست دارد، شهری که درهاشو بستن و زمانی تو نیاید، شاخه سر رو شکستن تا سری سایه نخواهد. اگه با منی کجام بش، اگه عاشقی کشورش، تو به اندوه دل ما اصرا نبود یورش، تو نخواستی عب ببندیم که به غم همون بخندیم، حالا میترسم از این که
خب انشالله که تا 30 سال دیگه میرسیم به جایی که 40 سال پیش بودیم.
خب خیلی خوبه. این سخن آقای نبوی به هر حال ایشون از دیدگاه طنز همه چیزو میبینه.
آره طنز جالبی بود.
ولی طنز باحالی بود. ولی خب از طنز گفتی و اینا، الان این آهنگی که شنیدیم و دقت کردی؟
من نگفتم، تو گفتی از طنز.
من گفتم پس فراموش کردم. بهتر پس زیادم بندازی. الان این آهنگی که شنیدیم و گوش دادی؟
آره.
صدای کی بود؟
حبیب بود نه؟
آره یادت نیستش ولنتاین که یه برنامه هم داشتیم حبیب هم مهمونمون بود.
دقیقاً.
آره دیشب که تو نبودی و نتونسته بودی بیای برای ضبط برنامه، من به حبیب زنگ زدم و گفتم بپرسم ازش ببینم مثلا انقلاب رو چجوری دیده و به هر حال تو جریان انقلاب چی کار میکرده. این آهنگی هم که شنیدیم یکی از آهنگاییه که حبیب اوایل انقلاب خونده و خودش میگه که توقیف شده این ترانه. حالا نمیدونم نظرت اینه که بریم سراغ حبیب در
حتماً،
آمریکا.
حتما وقت زیادی هم نداریم، بهتره سریع بریم سراغ آقای حبیب، خواننده محبوب خیلی از شنوندگان ما و از جمله خودمون.
بله بریم. آقای حبیب شما دقیقاً چند سالتون بود که انقلاب بهمن 1357 به وقوع پیوست؟
او میخوای سنت منو بفهمی؟
نه کلک چیزی.
من از سال 76 خوندم، تقریباً از 27-8 سالگی خوندم.
خب از 27-8 سالگی خوندین، یادتونه چه زمانی متوجه شدید که انقلاب داره تو ایران شکل میگیره و اون موقع چی فکر میکردین در این باره؟ اصلا صحبتی میشد پیرامونش تو خونه بین دوستاتون؟
نه میدونین دمکنی همیشه سر خوابنوه بودش، مردم نمیدونستن دوره برش چه خبره و به نحوی روزشون گرم بودش. موقعی که این اتفاق افتاد انقلاب شدش، من از جایی فهمیدم که هوا خیلی پسه. اولین کاغذیه که روش نوشته بود مرگ بر شاه تو خیابون پهلوی، اونو من و خانومم دیدیم و وحشت کردیم، گفتیم واو ببین پسره چی دستش گرفته. یعنی اینقدر ما رو ترسونده بودن از همه چی. راستش که آزادی باید باشه، آزادی قلم، آزادی بیان، آزادی هر چی. همین الانش هم هر کسی بخواد حرفشو بزنه میگیرنش.
خب این
اونجا که عرب نمی‌بندسه.
حالا این کاغذ رو که دیدید
باور
نمی‌کردید؟
نه نمی‌شد مرگ بر شاه. یعنی فکر می‌کردم این مملکت یه انضباطی داره، بالاخره یه ارتش یه کنترلی داره، ولی دیدیم نه جلوی ملت نمی‌شه.
تو تظاهرات هم شرکت کردین؟
زبون تو گاز دیدی آقا. من با مردم هستم به شرطی که حق رو بگن. تو تظاهرات نه، به خاطر اینکه جلوت رو میگرفتن بهت دور میگفتن که باید چراغ رو روشن بکنی، باید برفا کن تو بزنی. ببین این بازم میشه همون زور و دیکتاتوری و استبداد. به زور نباید کسی وادار بکنن که چراغش رو روشن بکنه یا برفا کنش رو بزنی.
خلاصه شما چراغ و برفا کنتون رو برها نه روشن کردین نه زدین.
ببین اترسم تو خانم بغل دستم بود و محمدم کوچولو بود بچه شیر خورد بغل دستم، اترسم یه مقداری رو کنم ولی رفتم. برای اینکه من نمیدونم که جریان چیه، چجوری اتفاق افتاده، چی کار میخوان کنن، اصلا نمیدونستم جریان چی هست. گفتم یه کاسه زیر این کاسه هست، فکر میکنم که به همین سادگی رژیم عوض میشه.
تو اون حال و هوا آقای حبیب یادتون میاد مثلا ترانه های انقلابی هم خونده باشید؟
صد درصد. ببین من الان اتفاقا چه فیله دارم ولی میکنم فقط موازنه که پلیس جریمه نکنه، به خاطر همین بعد بخواد درست صحبت نمیکنم. ولی چرا؟
آره بعد قبضش هم باید ما بدیم دیگه.
آره نه فعلا که جریمه نشدم. قبل از انقلاب من خوندم که سه روز سیاه بود، یاران من بود، اینا رو اصلا پخش نمیکردم. و توی انقلابم برای گروهی طرف بگردی که هر کسی انقلاب بخواد بکنه یا بخواد به خدا معروف یه براندازی بکنه، اول دست به دامن مصدق و گل سرخی و صمد بهرنگی و امثال اینا میشه.
شما هم دست به دامن بودی؟
بعد به اون منظور که میرسه بعد خودش میشه دیکتاتور. و من اون موقع برای صمد بهرنگی و گل سرخی اینا خوندم و بلا فاصله دیدم کمیته یا نوار جمع کرد، اصلا در نطفه خفش کردم.
هیچ وقت فکر میکردین آقای حبیب که 30 سال این
دوران عمر ما،
بله،
دوران عمر
این انقلاب تداوم داشته باشه؟ همونطوری که گفتید که فکر نمیکردید که حکومت پیشین بره، فکر میکردین؟
مدتی که در منطقه قدرت منطقی بوده ایران و حتی بعد جا جنگ میشده یا همسایه یا جای دیگر بود، پس این کار درست نبودش. ولی روی هم رفته این انقلاب میشه که حدود 30 سال ازش گذشته و شما توی 30 سال نمیتونین تصمیم بگیرین یا حد بزنین که چه اتفاقی خواهد افتاد یا آیا خوب میشه یا نمیشه. این انقلاب خیلی جوونه و هنوز پا نگرفته، یعنی باید یه تغییری بشه. اگر بخواد به این فرم بمونه نوعی خوده، ولی باید تعویضایی بشه، باید مردم آزادی بدن. ببینید مسجد باید باشه، مسجد خدا باید باشه، باید مردم آزاد باشن، حرفشون رو بزنن. ایران میدونید موضوع آخونده نیست، ایران جوونا این مملکت رو دارن میگردن، که فرض مغزایی هستن که اصلا استثنایی هستن، که متاسفانه بعضیشون میزنن بیرون، ولی وطن پرست ما زیاد داریم اونجا باشتن. به همین نمونهش این ساتلایتی که فرستادن به فضا، ببین اصلا من خانومم گریه کرد و منم بردم.
ایران قبل از انقلاب تا ایران بعد از انقلاب رو چجوری میبینین؟
من از نظر خودم اون موقع نفسی بازم میکشیدم، ولی الان مثلا فرض کنیم به من میگن که نباید گرد بیرم، ولی خب من سعی میکنم برم. ببین اون موقع ساواک میگرفت یا مثلا پاسپانا میگرفتن، اتون خود من چند تا موهام بلند بود، پاسپانا گرفتن، هر دفعه 10 تومن ازم میگرفتن بلند میکردن، این نوندونی شد. ولی منظور ببینید اون موقع آزادی بودش، ولی یواش یواش داشت افسار در میرفت ازش. الان بدتر از اونا نیست، الان خونه ها ممکنه بدتر از اونا باشه، به خاطر اینکه قدغن کردن هر چی.
اون موقع ترانه ها و سرودای انقلابی رو هم گوش میدادین که خیلی بین جوانای امروز هم با اینکه اون دوره نبودن محبوبیت داره؟
ببینید ما خودمون مثلا فرض کنیم چون فرهاد قلقم بودش، ما هنوز خواننده نشدیم، فرهاد رو دزدکی ببینید که ماشین پیش میکرد میسفرش دست که نیواد اینجور باشه و چیکار ببینید چون پخش میشد، ولی یه عده رو فقط قبول کردن که به اصطلاح از شاعر خودشون باید شعر بگیری، از آهنگساز خودشون باید خودشون کارا رو بکنن. الان تا حدودی اونجوریه، مثلا ارشاد اسلامی شعرهای حتی تصدیق شده اون موقع ما رو قبول نمی‌کنن که الان بذارن پخش بکنن. ما اون موقع فرهاد دزدکی گوش می‌کردیم و نتیجه‌اش هم دیدن دیگه.
تو این بیداد هستی، شب میلاد پستی، زمان فاجعه در بعد مستی، نوای هم زبونی، سرود مهربونی، در این شبهای قمدین که میخونی. بخون بخون تو برام قصه یه روز سیاه، بخون توی کوچه ها برای نسل تبا، سکوت بشکن بیا.
بر صورت خیلی حرفای آقای حبیب جالب بود، ببینی که فقط یه قشر خاص نبودن که برای انقلاب، برای اینکه انقلاب بشه مبارزه میکردن و به خاطر با سانسور مبارزه میکردن، با سرکوب مبارزه میکردن.
به هر حال حبیب جالبیش این بود که جز خواننده هاییه که، چون خواننده ها همه فکر میکنن که تو انقلاب کجا بودن، شاید تو خونه هاشون پنهون بودن، نمیدونستن اصلا جریان انقلاب
تو
چیه،
کاباره داشتن میرن
یا تو کاباره داشتن میرن. البته یه چیزی رو بگم که تو کاباره فکر نکنم، چون کاباره ها اون موقع فکر کنم تعطیل شده بودن همه.
برصد کم هم نبودن خواننده هایی که، از همون خواننده هایی که بعدن هم حتی شدن لس آنجلسی، از جمله هاتف که آهنگای انقلابی خوندن اون زمان.
آره دیگه، به هر حال این برای اینو جهت اطلاع دوستای عزیزی که دارن برنامه رو گوش میدن گفتم دیگه.
آره.
ولی بریم سراغ این، ما یه مسابقه ماهی داریم محمد رضا، حتما تو هم در جریان
هستی. آره من برنامه رو که اجرا نمیکنم گوش میدم.
آره محمد رضا برنامه رو اجرا نمیکنه ولی گوش میده، جزء شنونده های ماست، خوبیش اینه. انقلاب، پس از انقلاب، سیومین سال انقلاب رو چجوری میبینین و چجوری درباره‌اش فکر میکنید و چجوری درباره‌اش فکر میکنید؟ میدونی داورامون کیا هستن؟
نه.
پس اگه موافقی بریم سراغ داورا و جایزه رو ببینیم که کی میده. برگردیم
بریم.
من داریوش همایون در 1307 در تهران به دنیا آمدم، در یک خانواده طبقه متوسط. تحصیلاتم رو در تهران انجام دادم تا دوره دکتری علوم سیاسی و در دانشگاه هاروارد در رشته توسعه سیاسی درس خواندم. کار روزنامه نگاری رو از روزنامه اطلاعات شروع کردم، بعد روزنامه آیندگان رو پایه‌گذاری کردم که روزنامه مهم صبح بود در ایران. 1354 وارد کار حزب رستاخیز شدم، از حزب رستاخیز وارد دولت شدم به عنوان وزیر اطلاعات و جهانگردی. البته اطلاعات اون موقع ربطی به سازمان اطلاعات و امنیت و وزارت اطلاعات کنونی نداشت. پس از استعفای کابینه به همراه عده زیادی از سران رژیم پیشین دستگیر شدیم و در شامگاه 22 بهمن در حمله نیروهای انقلابی به پادگان جمشیدیه توانستم از زندان بگریزم و سرانجام در بهار 1980 توانستم از ایران خارج بشم. از 1980 به این طرف تا کنون 6 کتاب در بیرون ایران منتشر کردم.
نام من مهدی خانبابای تهرانی است. در 75 سال پیش در منطقه 4 شهر تهران در کوچه حافظ زاده شدم. پس از گذراندن دوره تحصیلات به فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جلب شدم. نخست به عضویت سازمان جوانان حزب توده ایران درآمدم. در سال 1335 به قصد ادامه تحصیل به کشور آلمان مهاجرت کردم. از سال 1956 در دانشگاه مونیخ به تحصیل پرداختم و همزمان با پیگیری فعالیت سیاسی فرهنگی در راستای سازماندهی جنبش دانشجویی به ایجاد سازمان دانشجویی در خارج از کشور همت گماشتم. عضو کانون نویسندگان ایران بودم، در خارج از کشور هم عضو کانون نویسندگان در تبعید بودم. در نتیجه من در 15 سال گذشته 2 جلد کتاب انتشار دادم که زیر عنوان نگاهی از درون به جنبش چپ ایران است.
من بابک امینی هستم و جایزه مسابقه ماه نگاه تازه سیدی مجیکی باشند از آهنگسازی و نوازندگی خودم.
خب پس فراموش نکنید توی مسابقه شرکت کنید. میتونید برامون ایمیل بزنید jawanan@radiofarda.com
یا به همون تلفن بزنید 2042-021-12-41-14.
از لبانم میترابد بوی فریاد، دیگر اکنون روز بدرود روز بیداد. بوی زلفم زیر باران، بوی ابر گریه آلود در بهار، در تو بوی شنایی، بوی خونه بوسه های عاشقانه، بوی تلخ یک وداع جاودانه. بی تو هر جا بی قرارم، یک کنه چشم غمگین سوگوارم.